بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. در ابتدای جلسه یادی از استاد در گذشته دکتر محمد دبیرسیاقی که چند روز گذشته از میان ما رفتن، از استادان و مؤلفان لغتنامه ده خدا و از مصححان آثار کلاسیک فارسی، یاد ایشون رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که کارهایی که دکتر دبیرسیاقی در حوزه ادب کلاسیک فارسی در این چند دهه کردن، با خوندن اون آثار یاد ایشون رو همه گرامی بدارن. امروز 42 درس گفتار سنایی است که ما برگزار می‌کنیم و یک سال است تقریبا که درس گفتارهای سنایی روزهای چهارشنبه در شهر کتاب برگزار میشه. ما پارسال 26 مهر درس گفتار سنایی رو آغاز کردیم و امروز که 25 مهر هست، ما یک سال چهارشنبه ها میزبان دوستداران سنایی و ادب کلاسیک فارسی بودیم و امروز رو دو تا بحث رو خواهیم داشت در خدمت دوستان. یکی یادی از مرحوم مدرس رضوی که از سنایی پژوهان برجسته ما بوده و کارهای مهمی رو در عرصه ادب فارسی به ویژه سنایی انجام داده، بحثی خواهیم داشت. و یکی هم درباره چاپ جدید تصحیح حدیقت الحقیقه که آقای دکتر محمد جعفر یا حقی و آقای دکتر سید مهدی زرقانی که هر دو از استادان دانشگاه فردوسی مشهد هستن، این کتاب جدید این هفته منتشر شده، انتشارات سخن چاپ کرده که دوستان میتونن بعد از درس گفتار هم در فروشگاه بالا کتاب رو بیشتر ملاحظه کنم و بخرن، دیگه بتونم بخونن. و جالبه که هم مرحوم مدرس رضوی که از اولین سنایی پژوهان بود از خراسان برخواسته و امروز هم دو تن از استادان خراسان تصحیح جدید حدیقه رو عرضه کردن به علاقمندانی که در حوزه ادب فارسی هستن. مرحوم مدرس رضوی 1274 شمسی به دنیا اومد در مشهد و 1365 هم در گذشت. پدرش از علمای بزرگ خراسان بود و مدرس اول آستان قدس رضوی. شاید نام مدرس رضوی هم فامیلیشون به این سبب اطلاق شده. خود ایشون از شاگردان ادیب نیشابوری و آقا بزرگ حکیم و آیت الله قمی در مشهد و بعدم در مدرسه سپهسالار اون موقع میرزا طاهر تنکابونی که از دانشمندان و فضلای تهران بود درس آموخت. بعد مرحوم مدرس رضوی در دانشکده علوم معقول و منقول اون زمان و بعد دانشکده ادبیات سالها تدریس میکرد و آثار متعددی داره، از جمله درباره سنایی چند اثر داره. اولین کسی است که تصحیح حدیقه رو در روزگار ما انجام داده، تصحیح دیوان سنایی، مثنوی های سنایی، کارنامه بلخ و تصحیح کارهای دیگه مثل دیوان سید حسن غزنوی و بعد یک سری کارم در کنار سنایی راجع به خواجه نصیر طوسی داره. یعنی این دوتا شخصیت رو، هم خواجه نصیر طوسی رو و هم سنایی رو، مرحوم مدرس رضوی خیلی نقش مهمی داشت در معرفیش به مخاطبان و جامعه علمی و فرهنگی کشور و همینطور اون کاری که در دوره اساس الاقتباس کرد و زندگی و معرفی که در حوزه خواجه نصیر داشت در خواجه نصیر پژوهی خیلی مهم هست. یعنی در فاصله تصحیح مرحوم مدرس رضوی که الان 70 سال از اون تصحیح میگذره، 1328 منتشر شد، تا تصحیحی که این هفته از حدیقه اومده، ما چند تا تصحیح دیگه داریم، مثل کاری که استاد روشن کرد که امروز هم قرار بود در خدمتشون باشیم، به خاطر فوت خواهر خانومشون تهران نیستن و رشت تشریف بردن نتونستیم خدمتشون باشیم. و خانم دکتر مریم حسینی هم سال 82 مرکز نشر دانشگاهی تصحیح ایشون رو منتشر کرد. چاپ خانم مریم حسینی مجموعه حدیقه نزدیک 5000 بیته و مار استاد محمد روشن که با مقدمه ای داره و بر اساس نسخه کابل این کار چاپ شده. خب معمولا حدیقه تصحیحش ابیاتش متفاوته، از 5000 هست تا 13000 و اینها که کار آقای دکتر یاحقی و آقای دکتر زرقانی 12000 خورده ای که حالا بحث و توضیح خواهند داد. قبل از این تصحیح خب متن حدیقه با مار تصحیح شهر عبداللطیف عباسی که خیلی این کار در معرفی حدیقه مهم هست با عنوان لطایف الحدائق در سال 87 در دو جلد چاپ شده، آقای محمد رضا یوسفی و محسن محمدی چاپ کردند و اساس کار آقای دکتر یاحقی آقای زرقانی در تصحیح جدید نسخه منچستره که حالا توضیح خواهند داد که دوبروین در این زمینه صنایع شناس برجسته بود که ما پارسال هم در دانشگاه لایدن هلند بزرگداشت ایشون رو داشتیم و الحق باید در میان صنایع پژوهان خارج از کشور دوبروین رو در رأس صنایع پژوها در حوزه معرفی صنایع اون رو برجسته دونست و کار کرد که این اساس نسخه منچستر با 5 نسخه دیگه مبنای تصحیح آقای دکتر یاحقی و آقای دکتر زرقانیه. مقدمه مبسوطی نزدیک به 70-80 صفحه مؤلفان راجع به صنایع در این تصحیح نوشتن که یک اشاره‌ای به زندگی صنایعی که واقعا صنایع کی بود که اشاره بشه، به آثار صنایع اشاره کردن در این کتاب، به سویه‌های شعر صنایع. خب در این یک سالم دوستانی که در دست گفتارهای صنایع بودن بیشتر بحث شد که چجوری صنایع دگرگون شد و نگرش‌های متفاوتی در زندگی در آثارش، چه اون دورانی که مهد میگفت، چه تحولی که ایجاد شد و بعد و حتی بعد تحول هم تناقضها یا تضادها یا سویه‌های مختلف فکری در آثارش دیده میشه. این سویه‌های شعر صنایعی رو یکی از جلسات اولیه هم آقای دکتر زرقانی اینجا بحث کردن به عنوان صنایع شاعر دوره گذار که چجوری این سویه ها رو صنایع اشاره کرده. یک بحثی رو دارن در مقدمه که صنایع نقطه عطف شعر فارسیه که باز هم ما در گذشته در این باره بحث کردیم. راجع به این که حدیقه مهمترین اثر صنایع اشارهی در مقدمه شده و این که چرا حدیقه بین بابهاش ارتباط منظم برقرار نیست، یعنی مثلا مثنوی یا آثار دیگه نیست، این چه ویژگی داره که حالا دربارش هم در گذشته بحث شده و هم باز بحث خواهیم کرد. یک مسئله ای رو در مقدمه باز اشاره کردن، مسئله تضادهای مفهومی در حدیقه هست که اتفاقا همون بحثی است که آقای دکتر محبتی تحت عنوان تلوین و تمکین مطرح کردن که چجوری میشه صنایع رو با این تضادهای مفهومی بحث کرد و دربارش توضیح داد. بعد یک بحثی رو راجع به خدای صنایع دارن که حالا من یه بحثی رو خواهم داشت، پرسشی رو راجع این بحثی که مطرح کردن که خدای صنایع بیشتر جباریت و قهاریت نشون میده، که من سوالم این است که این چه تناسبی با عرفان داره که حالا باید بحث بکنیم. که و یکی هم دو مفهوم کلیدی در آثار صنایع هست، یکی زهد و یکی معرفت، که حالا باز بیشتر بحث خواهیم کرد و مسئله اخلاق و بلاغت رو در حدیقه توضیحی دادن و اینکه چرا صنایع ذهن داستان پردازی نداره، مانند مولانا نیست یا مانند عطار نیست، حدیقه بیشتر مفهومیه، ذهن داستان پردازی درش دیده نمیشه. یه بحثی هم هست که خیلی مهمه، مسئله حضور صنایع در آثار دیگران بعد از خودش، چه در میان فیلسوفان، چه در میان شاعران، صنایع خیلی گسترده مطرح شده. انشالله 3-4 جلسه آینده هم آقای دکتر محمود عابدی یه بحثی رو خواهند داشت باز راجع به صنایع در آثار دیگران که یه مقداری بیشتر باز بکنیم. و از اون طرف چه کسایی قبل از صنایع بر صنایع اثر گذاشتن، مثلا میتونیم رد و پای این شاعران رو در صنایع پیدا کنیم، مثل رودکی، مثل فردوسی یا دیگران، و بعدم صنایع با دیگر شاعران و متفکران که هر کدوم بحث مفصلی داره، مثل صنایع و میبودی در کشف الاسرار که چقدر اینا تأثیر و تأثیر داشتن، عطار، احمد غزالی، مسعود سعد، و بعد تا بیام دوره قرن نهم، حالا اونجا مولانا که دیگه مشهوره، تا جامی که به نظر من خیلی بحث کوتاهی هست در مقدمه، اما نیاز به بحثی داره که جامی چقدر در آثارش در حوزه صنایع تأثیر گرفته، که متاسفانه ما یک سال نتونستیم راجع به جامی و صنایع بحث مصطفایی داشته باشیم. بعد اشاره راجع به تأثیرگذاری بر صنایع بر زبان فارسیه، یعنی که کوتاهی اشاره شده که مثلا در لغتنامه ده خدا نزدیک به 2400 مورد فقط به شعر صنایع استشهاد شده، و خب این نشون دهنده حضورش و تأثیرش در شعر فارسیه. یا اینکه مثلا بسامد واژگانی که یا ضرب المثل هایی که ما در امثال حکم ده خدا میبینیم که مثلا صنایع اول، بعد مثلا سعدی، بعد فردوسیه، و این سه شاعر چجور شده که اینقدر ضرب المثل هاشون در شعراشون اومده تو ضرب المثل ها میان مردم. و سعدی خیلی داره، صنایع زیاده، و فردوسی هم همینجور. امروز ما این بحث رو باز پی خواهیم گرفت، همین مسئله حدیقه، اهمیت حدیقه. و وقتی که شما، من خودم در این یک سال که هی درباره صنایع مطالعه میکردیم و بحث میکردیم و این درس گفتارها رو با اینکه یک سال ادامه دادیم، من احساس میکنم باید 10 سال دیگه ما آثار صنایع بخونیم تا بتونیم بشناسیمش. یعنی اینقدر جای بحث داره آثارش و تأثیر گذاریش، جایگاهش در ادب فارسی. کمتر شاعری هست مانند صنایع که کمترم با اینکه چاپهای زیادی حدیقه و تأثیر گذاریش داشته، ولی بیشتر نیاز به بحث داره. من تشکر میکنم از آقای دکتر یعقی، آقای دکتر زرقانی که از مشهد تشریف آوردن، آقای دکتر محبتی و دوستانی که در جلسه هستن. از آقای دکتر یعقی میخوام که بحث رو آغاز بکنن، و اینکه به چه شکلی و چه مناسبتی این که رفتن سراغ تصحیح حدیقه، با اینکه از مرحوم مدرس عزوی شروع شده بود و این نسخه ها رو ما در اختیار داشتیم، و ضرورت تصحیح جدید حدیقه، و اگر نکاتی راجع به این تصحیح هست اشاره بکنم، و بعد آقای دکتر زرانی، آقای دکتر محبتی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، و خوشوقتم که من هم قبلا که 2 جلسه اینجا در مورد صنایع و موردهای دیگه در خدمت سروران عزیز بودم. خب بحث صنایع همونطور که آقای محمد خانی فرمودن بسیار مهم هست توی ادبیات فارسی، به خصوص که به نظر ما نقطه عطفی در مطالعات ادبی در حوزه عرفان، در تحول غزل، در تحول شعر زهد و قصیده فارسی به سمت قصیده تعلیمی نقش بسیار اساسی داشته است. من از آقای محمدخانی تشکر میکنم که تقریبا مقدمه رو خوب خونده بودن و همه نکات اصلی رو در همین صحبت کوتاه فرمودن. بله، به هر حال به حدیقه خب همیشه مورد توجه اهل ادب بوده، و ما از دبیرستان با صنایع آشنا بودیم. وقتی ما شعر ملک آزگرتو گویدم که تو پاکی و خدایی رو میخوندیم در دبیرستان، شاید حتی سیکل اول دبیرستان قدیم، نام صنایع در گوشمون زنگ میزد، و به هر حال حکایت هایی که از همین حدیقه در کتاب های درسی بود توجه همه ما رو به خودش جلب کرده. در دانشگاه و در دوره های مقاطع بالاتر هم طبیعتا صنایع اهمیت داشته برای ما، و تأثیر داشته برای اینکه ذهنیتی ازش ساخته بشه که امروز یا چند سال پیش که ما به این کار بپردازیم پرداختیم در واقع بهش توجه کنیم. خب فعلا من بحثمو به حدیقه منحصر میکنم و عرض میکنم که به هر حال یکی از مهمترین کتابهای صنایع حدیقه است و یکی از مهمترین کتابهای نظم فارسی، شعر فارسی حدیقه است که خب تأثیرات خاص خودشو در فضای فرهنگ ایران و در فضای اندیشگی ادبیات ما گذاشته است، هم بر عطار، هم بر مولوی و هم بر دیگران. همطور که گفتن در لغتنامه ده خدا استشهادهای فراوانی به آثار صنایع به طور عام و حدیقه به طور خاص شده است. حدیقه به هر حال از همون آغاز، از همون زمان حیات صنایع مورد توجه بوده است و ما از شاعران خیلی نزدیک به صنایع آثاری داریم که به نظر میسته که تحت تاثیر حدیقه است و اثر گذاشته است. صحبت از کشف الاسرار میبودی است، مثلا در میبودی ابیاتی از صنایع آمده است که میبودی، کشف الاسرار میبودی تقریبا همزمان با صنایع سال 520 کشف الاسرار نوشته میشه، در حالی که صنایع مثلا احتمالا 529 یا 532 در این فاصله فوت کرده. میخوام بگم یعنی قبل از صنایع، قبل از حیات صنایع این کتاب تألیف شده، ولی در زمان حیاتش معلوم میشه اینقدر اثر گذاشته که در این کتاب و در کتاب‌های مشابه اثر گذاشته. یا مثلا احمد غزالی، احمد غزالی تقریبا همزمان با حدیقه است، همزمان با صنایع است و در اون رد پای به اصطلاح شعر صنایع در حدیقه در احمد غزالی دیده میشه. خب حدیقه ضمناً واپسین اثر صنایع است و به نظر میسه که تا لحظه مرگ، تا آخر عمر باش درگیر بوده، سالهای آخر عمرش. و روایتی هست که در آخر بعض نسخه ها هست که در اونجا صنایع این بیت رو گفت و دیگه بعد دیده برهم گذاشت و دیگه نتونست شعری بگه و بعد هم فوت کرد. خب میگم تا آخرین لحظه ها هست. به همین جهت شاید بعضی ها اعلام کردن و به این نتیجه رسیدن که اصلا حدیقه ناتمامه و باید اگر صنایع عمری می داشت و حیاتش به اجازه می داد می تونست این رو ادامه بده و تکمیلش بکنه. خب وقتی اینجوری باشه خیلی طبیعی است که این کتاب در زمان حیات خودش تنظیم نشده است، یا به عبارت دیگر صورت منقهش به تأیید شاعر نرسیده، بلکه همینطور گفتم ناتمام گذاشته است و بعد شاگردان او، دست پروردگانش و دوستانش این کار رو کردن و به طور مشخص شخصی به نام محمد ابن علی ابن رفاع که از دوستان نزدیک و از شاگردان صنایع بوده است، بعد این کتاب رو تنظیم میکنه و عرضه میکنه بر سلطان غزنوی و به هر حال این صورت نهایی در واقع تبویب و تنظیم محمد ابن علی رفاع است. هم این هم اون گزیده 5000 بیتی که صحبتش هست که اون رو خود صنایع ظاهرا زیر نظر خود او برای به اصطلاح سلطان وقت تنظیم میشه. سلطان غزنوی ازش دعوت میکنه که به دربار او بپیونده و جز ملازمان او باشه. صنایع عذرخواهی میکنه و میگه به دلیل کهولت سن و به دلیل عادت کردن به انزوا معذورم از این کار و بعد برای اینکه احترامی به سخن پادشاه گذاشته باشه این کتاب رو به او تقدیم میکنه. بنابراین بعد از حیاتش عملا به او تقدیم میشه کتاب و به عنوان به اصطلاح اثر منتسب به صنایع. مسئله تنوع به اصطلاح نسخه ها و اختلافاتی که در نسخه های خطی حدیقه هم هست به نظر میرسه ناشی از این تغییر و تبدیل ها باشه و اینکه خود صنایع نتوانسته صورت منقهی از کار خودش ارائه بکنه در آخر عمر و به نظر میرسه که تحریرهای مختلفی از صنایع بعداً مورد استفاده کاتبان و ناسخان قرار گرفته و ما امروز هم نسخه های متفاوت و مختلف و گوناگونی داریم از صنایع با تبویب‌های مختلف، با تعداد ابیات متفاوت و متناقض و هم حتی گزیده کوتاه شده که همون که فرمودن خانم دکتر حسینی در سال 1382 چاپ کردن که حدود 5000 بیت است. نسخه های حدیقه به همین دلیل با هم اختلاف داره و همین نسخه های جدیدی هم که ما پیدا کردیم، یعنی ما که پیدا نکردیم، یاد کردن از استاد دبروین که چند ماه قبل در پارسال در خدمت آقای محمد خانی رفتیم به هلند و خدمت ایشون رسیدیم در کهولت سن و من سالها پیش با ایشون آشنا بودم و میدونستم که ایشون با در مورد صنایع کار میکنه. من در 1986 در سفری داشتم به لیدن، اون وقت ایشون مدیر بخش خاورمیانه به اصطلاح دانشگاه لیدن بودن. کتاب ایشون در مورد صنایع رو به انگلیسی دیدم در لندن و خریدم و بعد که لیدن رفتم خدمتشون رسیدم، راجع به صنایع صحبت کردیم. ایشون گفت که من دارم حدیقه رو میخوام تصحیح کنم و نسخه های اون رو دارم جمع آوری میکنم و یکی از کارهام این است، جز کارهای مختلفی که داشتن تصحیح حدیقه بود. من همیشه تو ذهنم بود که آقای دبرون قرار هست که حدیقه رو تصحیح کنن. اون کتاب به اصطلاح پایتی اند پویتری که به عنوان حکیم اقلیم عشق، البته ترجمه بسیار بدی است ترجمه کردن، این کتاب را حقیقتا من دادم به آقای دکتر علوی مقدم و آقای دکتر مهدوی که دوستان من بودن، اون وقت دانشجویان ما بودن. من خودم متن انگلیسی رو دادم، خواهش کردم اینو ترجمه کنن. آستان قصد با این عنوان انگلیسیش خیلی موافق نبود ترجمه اون، بنابراین ناگزیر شدن چنین اسمی گذاشتن که اسم بی‌مسمای بی‌موردی هم هست و خیلی گویای مندرجاتش نیست. این کتاب آقای دکتر آقای دبروین واقعا یکی از مهمترین منابع صنایع شناسی و به خصوص راجع به حدیقه، حدیقه خیلی خوب کار کردن، راجع به نسخه هاش، راجع به چاپ هاش، راجع به ابعاد مختلفش، تأثیراتش و نظریه هایی که ایشون در این کتاب داده به نظر من بسیار مهمه. بنابراین در کنار استاد مدرس رضوی از استاد دبروین هم باید به عنوان صنایع شناس خارج از کشور یاد بکنیم و تقدیر کنیم و در واقع تجلیل کنیم از شخصیت این مرد بزرگ. من همیشه تو ذهنم بود که ایشان این کار رو خواهند کرد و منتظر چاپ حدیقه ایشون بودم که خبری نشد. چند سال پیش، 12 سال پیش در خدمت آقای دکتر زرقانی در دانشگاه فردوسی صحبت از صنایع بود. آقای دکتر زرقانی هم متخصص صنایع هستن، رساله فوق لیسانسشون راجع به این بوده، بعد هم یک کتاب دیگه نوشتن در مورد صنایع و علاقه خاصی داشتن. ایشون پیشنهاد کردن که بیاید حدیقه رو تصحیح کنیم. من خدمتشون گفتم که به نظرم این کار انجام میشه، در هلند قرار بود انجام بشه آقای دبروین، و باز هم یک سالی دو سالی باز صبر کردیم، چون خبری نشد تماس گرفتیم با ایشون، ایمیلشون رو پیدا کردم و تماس گرفتم و سوال کردم که شما چه کار میکنید. ایشون اعلام کردن که من دیگه بازنشست شدم و کهولت سن به من اجازه نمیده که کارهای سنگین بکنم و از این کار منصرف شدم. نسخه هام هم تهیه کردم، این نسخه هام دادم به کتابخانه دانشگاه لیدن و اگر شما میخواهید بکنید اشکالی نداره. ما از ایشون اجازه گرفتیم که این کار رو شروع بکنیم و ایشون با بزرگواری به ما اجازه دادن و نه تنها اجازه دادن بلکه نسخه هایی هم که به دانشگاه لیدن داده بودن ما رو معرفی کردن که به ما کپی از اون دادن. میکروفیلم، اون وقت هنوز میکروفیلم بود، میکروفیلم ازش گرفتیم، از این سی دی ببخشید اواخر سی دی گرفتیم از دانشگاه لیده و در بین این نسخه هایی که ایشون تهیه کرده بود که خودشون هم روش تاکید داشتن، دو نسخه بود که تقریبا هیچ کس تا اون وقت ندیده بود، نسخه های کهن مال قرن هفتم. یک نسخه به تاریخ 681 که اشاره کردن آقای محمد خانی در دانشگاه جان رایلنز منچستر بوده، اصل نسخه به ایشون میکروفیلمش رو تهیه کرده بود به کتابخانه لیدن داده بود. یه نسخه هم در دانشگاه هایدلبرگ به تاریخ 687 یعنی 6 سال بعد از این. این دو نسخه بسیار بسیار به هم نزدیک و همخوان بود و متفاوت با نسخه های دیگه و از همه کهن‌تر. البته توضیحاً عرض کنم که دو سه نسخه از اون 5000 بیتی از این قدیمی‌تر هم داشتیم که خانم دکتر حسینی در کتابشون ازش استفاده کردن و معرفی کردن و احتیاج به معرفی ما نیست، ما هم فقط در مقدمه اشاره کردیم، اونا ما از اونها استفاده کردیم اما معرفیشو به کتاب خانم حسینی ارجاع دادیم. این نسخه ها مال قرن ششمه ولی 5000 بیتی نسخه های کامل که 11000 بیت حداقل داشته باشه تقریبا قدیمترینش همین نسخه هاییست که ما داشتیم. از یک نسخه دیگری هم ما خبر داشتیم ولی هرچه گشتیم این نسخه رو پیدا نکردیم، به تاریخ 617. ظاهرا در اون زمان یک چنین نسخه وجود داشته که ما از طریق یک نسخه دیگری در که از کمبریج انگلستان تهیه کرده بودیم، از طریق اون به وجود این نسخه پی بردیم. در ترقیمه این نسخه هست که من این رو از روی این نسخه نوشتم به این تاریخ و با مشخصات کامل اون رو آورده که به تاریخ 617 است، ولی خود نسخه مال 1012 است. در 1012 از روی نسخه 617 یک تحریر تازه‌ای به دست داده و که اون در کتابخانه دانشگاه کمبریج. ما از اونجا متوجه شدیم که چنین نسخه‌ای وجود داشته، اما هرچی گشتیم این رو پیدا نکردیم. یه جای دیگه هم از این نسخه سراغ گرفتیم و اون در مقدمه عبداللطیف عباسی بر کتاب بود که اون هم نوشته که من در سال 1034 این نسخه رو در آگره، در زمان جلال الدین اکبر، این رو در آگره امانت گرفتم از یک شخصیتی که اسمش میاره اونجا و رونویس کردم و بر مبنای اون رونویس تصحیح خودم رو در واقع سامان دادم، که همینی که اشاره کردم که اخیراً هم در ایران چاپ شده. قبلا البته در هند چاپ شده بود و اخیراً در ایران آقای یوسفی و آقای محمدی مشترکاً در سال 1787 در 87 این رو در دو جلد منتشر کردن که بسیار مهمه. بنابراین نسخه عبداللطیف عباسی چون از روی نسخه 617 بوده خیلی مهمه. البته مرحوم مدرسم خیلی ازش استفاده کرد، اما خیلی این بهایی که میتوانه چنین اعتباری داشته باشه خیلی به نظرم نداده است. ما همه این نسخه ها رو بعد جمع‌آوری کردیم و از بین اونها 6-7 نسخه رو انتخاب کردیم که یه نسخه دیگه هم بود، نسخه کابل. در کابل نسخه بعداً پیدا شد بعد از این نسخه ها که خیلی دانشمندان افغانستان روی این تاکید داشتن و حتی اعتقاد داشتن که مال قرن ششمه، چون تاریخ نداره فقط حدس می‌زدن. این نسخه مال کلیات صنایعی است که البته حدیقه رو هم داره. البته حدیقه‌ای که در این کلیات هست ما دقیقاً بیتاش رو شمردیم حدود 7000 بیت، یعنی کمی بیشتر از چاپ خانم دکتر حسینی و خیلی کمتر از چاپ مرحوم مدرس رضوی، 7000 بیت. این هم نسخه خوبی است و ما جز کارمون داشتیم. این نسخه رو در سال 1356 در کابل به صورت عکسی چاپ کردن، به صورت نسخه برگردان. در سال 1356 یک کنگره‌ای در کابل برگزار شد، کنگره بزرگداشت صنایعی در کابل، که یادم هست من اون وقت عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی بودم، خیلی جوان بودم. مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی از گروه ما در این کنگره شرکت کردن، آقای محمدی اینجا تشریف دارن، استاد مشترک ما بودن آقای دکتر یوسفی، ایشون شرکت کردن در کنگره صنایعی و بعد منشورات کنگره صنایعی رو ظاهرا اونجا به ایشون داده بودن و همه اونا رو آورد به ایران و جز کتابخانه شخصی ایشون بود که اکنون وقف کردن بر گروه ادبیات فارسی و بر قطب علمی فردوسی شناسی که ما در مشهد داریم و مجموعه کتابهای دکتر یوسفی اونجاست. همه این کتابها کتابهایی که از کنگره کابل به ایشون اهدا کرده بودن که این نسخه چیز هم داخلش بود، بینش بود، اون رو جز کتابخانه ایشون هست و بود در اختیار ما. بنابراین از اونم به عنوان یک نسخه معتبر ما استفاده کردیم که همین نسخه رو بعد اشاره فرمودن که بعدها استاد محمد روشن که جاشون اینجا خالی از قرار بود خدمتشون باشیم، ایشون آمدن با نسخه مدرس مقایسه کردن و تکمیلش کردن به 12000 بیت، در واقع تکمیل کردن این رو و چاپ کردن که اونم در سال 87 همون سالی که کتاب آقای عبداللطیف منتشر شد همزمان با اون هم در تهران منتشر شد که اونم کنار دست ما بود، کتاب استاد محمد روشن. البته عرض کردم اون چیز تازه‌ای نبود، فقط نسخه کابل بود که ما اصل نسخه کابل داشتیم و چاپ مدرس که باز چاپ مدرس هم در اختیار همه ما بوده است. قبل از این چاپ‌هایی که در ایران الان صحبتش هست، خدیقه در هند چاپ شده است. هندوستان به نظر من خیلی در امر نشر و چاپ کتاب‌های فارسی پیشتازه. بسیاری از کتاب‌های ما اولین بار در هندوستان چاپ شده است. زمانی که انگلیس‌ها به هند رفتن و گنجینه عظیم نسخ خطی فارسی رو اونجا دیدن، برایشون خیلی جالب شد. شاید یکی از دلایلی که انگلیس‌ها اینقدر به ایران شناسی بعداً توجه کردن، به فرهنگ ایران، هم به فرهنگ باستانی ایران، هم به فرهنگ دوره اسلامی، همین گنجینه‌ای بود که در هندوستان می‌دیدن از نسخ فارسی و بعداً بسیار از اینها رو منتقل کردن به هندوستان، به انگلستان. من البته نمی‌خوام بگم که دزدیدن، چون احتمالاً از طرق قانونی اون زمان بردن، می‌خریدن. بارها من خودم در کتابخانه دانشگاه کمبریج دیدم که این نسخه رو در فلان شهر انگلستان، شهر هندوستان به چند روپیه من از فلان کس خریدم، یک انگلیسی، و بعد بردن اونجا آرشیف کردن و خوب کردن که باز هند حفظ شده. اگر اینا در هند می بود دو سومش از بین می رفت، قطعا از بین می رفت، چون در هند شرایط نگهداری کتاب اکنون هم بسیار بده، بسیار بد، اصلا قابل مقایسه حتی با ایران نیست، چه برسه با انگلستان. بنابراین خوب کردن که اینها رو بردن اونجا در کتابخانه دیوان هند. اصلا یک کتابخانه مخصوصی در انگلستان ایجاد کردن که India Office Library، کتابخانه دیوان هند، که فقط کتابهایی که از هندوستان می آمد در اون کتابخانه آرشیو می شد و نگهداری می شد و اصلا کتابخانه به نام کتابخانه دیوان هند نامگذاری شد و این نسخه ها اونجا بود. که البته این کتابخانه دیوان هند اخیراً در با کتابخانه بریتانیا، موزه بریتانیا یکی شده و کتابخانه ملی انگلستان National Library ایجاد کردن و مجموعهش کنار هم است. البته هنوزم مشخصه، جدایه، وقتی شما مراجعه میکنید بخش هندش و با بخش به اصطلاح بریتیش میوزیوم جداگانه است. به هر حال اولین کتاب‌های ما در هندوستان چاپ شده است و از جمله نسخه همین حدیقه که صحبتش است. اولین چاپی که در از حدیقه عرضه شده در هندوستان چاپ بمبئی است که در 1275 1859 یعنی بیش از 160 سال پیش در بمبئی نسخه حدیقه اولی بار چاپ شده است. بعد یه چاپ سنگی در لکنو شده است باز 1886، همون زمان به انگلیسی ترجمه کردن بخشی از این روی قسمتی از حدیقه رو استفنسون، شخصی به نام استفنسون در کلکته در ترجمه کرد که بعد در 1911 در سری بیبلیوتیکا اندیکا در کلکته چاپ شده است. چاپ سنگی دیگری باز در هند هست که در 1304 ماه 1304 قمری البته 1886 میلادی از روی نسخه عبداللطیف، البته با حواشی وی و همین نسخه عبداللطیف رو در واقع چاپ کردن، موسوم به لطایف و لقایق من نفائس دقایق. چاپ قسمت دیگه از حدیقه است در لاهور، در لاهور هند که در سال 1290 قمری باز با حواشی و توضیحات و لغات توضیح لغات شخصی به نام علاءالدین بهادر متخلص به علایی که تقریبا ربع کتاب هست و موسوم به طریقه علایی در شرح حدیقه سنایی منتشر شده است. بعد از این چاپ ها البته چاپ های دیگه متفرقه هم در هند هست که هیچ کدوم از اینا، معمولا چاپ های سنگی و چاپ های هندی نمیگن که از روی چه نسخه نوشتیم. یه نسخه رو که خودشون درست میدونستن، تشخیص میدادن، جلوشون میذاشتن یا میدادن به کاتبی و این رو رونویس میکردن، با خط خوش مینویسن، اون رو به شکل چاپ سنگی چاپ میکردن، یعنی عین دستنویس همون آدم رو به صورت سنگی چاپ میکردن، نه نسخه بدل داره، نه تعلیقاتی داره، نه هیچی، حتی گاهی مقدمه هم نداره. ولی خب به هر حال یک اجتهادهایی میکردن و احتمالاً صورت منقعی به زعم خودشون از کتاب رو منتشر میکردن، چون که مثلا در مورد کتابهای دیگه همین ماجرا و مسائلش هم ذکر کردن و میدونیم که به هر حال اونا هم به نسخه های مراجعه میکردن، اما نمیگفتن که نسخه ها چیه. مثلا تاریخ بیهقی که در هند چاپ شده اولین بار همینطور است، نوشتن که ما چند تا نسخه داشتیم، چند تا نسخه مراجعه کردیم، ولی هیچ نگفته این نسخه چی بوده، کجا بوده و بعد چاپ کردن. البته این چاپ سربیه، چاپ سنگی هم نیست. همه اینا در هند صورت گرفته و قبل از اون که در ایران چاپ بشه. در ایران اولین چاپ مهم حدیقه همین چاپ شادروان مدرس رضوی است که واقعا باید اینجا با تواضع و تکریم از این شخصیت بزرگ، از این دانشمند فقید و خراسانی علاقمند به متون و به زبان فارسی یاد بکنیم، شادروان محمد تقی مدرس رضوی. اولین چاپ این کتاب در 1328 منتشر شده است و مدت‌ها در اختیار صنایع پژوهان و محققان بود و همونطور که فرمودن در 1359 یه چاپ دیگه در دانشگاه تهران، قبلا در یکی دیگه از انتشارات دیگه منتشر کرد، ولی در سال 1359 دانشگاه تهران این رو منتشر کرد. یک مقدمه شادروان مدرس رضوی داره که در اونجا اشاره میکنه که من میخواستم و نسخه هایی از حدیقه گرد آورده بودم که این رو تجدید نظر کنم و تجدید چاپ کنم، ولی الان دیگه ضعف بینایی و کسالت و پیری به من اجازه این کار رو نمیده و از روی اکراه اجازه دادم که به همین صورت سابق این چاپ بشه و البته بعد یک کشف الابیات به اصطلاح فشرده‌ای هم در آخرش تنظیم میکنن و بهش اضافه میکنن. بنابراین اون چی که در سال 1359 منتشر شده همون متن 1328 و 1328 دقیقا 69 سال الان از این تاریخ گذشته است، تاریخ انتشار این کتاب. همین مسئله، یعنی دغدغه‌ای که شادروان مدرس رضوی داشته، سبب شد که فکر کنیم که این از نظر اون هم این کتاب کتاب کاملی نبوده و نیاز به تجدید نظر داشته و همین ما رو گستاخ کرد در این که قدم در این راه بگذاریم و این کار رو انجام بدیم. و به هر حال حاصلش رو من جامعه علمی اینجا تشریف دارن، حاصل کار رو انتشارات سخن چاپ کرد که ملاحظه می‌فرمایید. من تشکر میکنم اینجا از حوصله‌ای که به خرج ما 10-12 سال پیش گفتیم که ما می‌خوایم این کتاب رو منتشر کنیم و ایشون هر سال توی فهرست کتاباشون می‌دادن که حدیقه قرار منتشر بشه، تا اینکه بالاخره پارسال ما دادیم و امسال این کتاب منتشر شد. سپاسگزارم از آقای علمی و اهتمامشون برای چاپ کتاب. در من دیگه خیلی حاشیه نمیرم، فقط میخوام سر تعظیم فرود بیارم به آستان به اصطلاح علم و دانش و معرفت استاد مدرس رضوی که به گوشه ای از کاراشون اشاره کردم. و یک نکته دیگه هم اضافه کنم که مرحوم مدرس بر حدیقه هم یک تعلیقاتی نوشته، یک اصلا کتابی اسم تعلیقات حدیقه داره که 500-600 صفحه هست. البته عمدتاً حواشی عبداللطیف عباسی است و البته اجتهادهای خودشون که ما بسیار استفاده کردیم. شما صفحه‌ای از این کتاب نمی‌بینید که ما از یادداشت‌های مدرس رضوی استفاده نکنیم و این احترام او رو در چشم دل ما دو چندان کرده است. یک کار دیگر مدرس رضوی کرد و فرزند ایشون همکار ما هستند در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی و ایشون به علت علاقه‌ای که به حفظ آثار پدرشون داشتن تمام یادداشت‌های مدرس رضوی رو دادن به کتابخانه، همین کتابخانه توریسوفی، کتابخانه قطب علمی ما، که ما مطالعاتی روی این یادداشت‌ها انجام دادیم و از توی اون یک کتاب تحفه‌ای پیدا کردیم که شاید دوستان اطلاع نداشته باشن. در سال 1308 ظاهرا رضا شاه از چند تن از بزرگان خراسان من جمله مدرس رضوی، در واقع از مدرس رضوی و علی اکبر فیاض و محمود فرخ و معید ثابتی و 5 نفر میخواد که یه تاریخ مشهد بنویسن، چون میخواستن جشن 1313 در مشهد برگزار بشه، تحفه‌ای باشه برای دانشمندان. یک کتابی تألیف میکنه این آدما که ما در بین یادداشت‌های مرحوم مدرس رضوی رو پیدا کردیم، ولی بعد ظاهرا مورد پسند حکومت قرار نمیگیره، رضا شاه و عوانش قبول نمیکنن این رو، علاقه خیلی مورد استقبالشون نبوده و چاپ نمیشه. به همون صورت تایپی هایی که با حروف دستی استنسیل میکردن، تایپ های دستی تایپ شده شو در بین یادداشت مدرس رضوی پیدا کردیم و این رو چاپ کردیم. ما عنوانش رو گذاشتیم مشهد در آغاز قرن 14 عنوان این کتاب هست و این کتاب چاپ شد، دوبارم در مشهد تجدید چاپ شد، خیلی در تاریخ مشهد موثره. من سر تعظیم فرود میارم و اجازه میخوام از طرف تو زرقانی هم که همین تعظیم رو به آستان استاد بزرگ شادروان مدرس رضوی داشته باشیم که سنگ بنای بزرگی رو گذاشت، هم صنایع شناس بزرگی بود، هم خواجه نصیر شناس بزرگی بود، هم عالم و دانشمند تو زمینه‌های مختلف، تو زمینه‌های متعدد و سزاوار هر گونه تعظیم و تعظیمی هست. شاگردان زیادی در دانشگاه تهران تربیت کرد که همه مدیون شادروان مدرس رضوی هستند، روان شاد که راه درستی رو آغاز کرد و ما اگر قدمی برداشتیم جای پایو هست و هیچ کار تازه‌ای نسبت به کار او نکردیم. بدرود باشید.
خیلی ممنون از آقای دکتر یعقی. آقای دکتر زرقانی در خدمت شما هستیم، اگر نکاتی دارین بفرمایین که راجع به حدیقه بیشتر استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حاضران محترم، تشکر میکنم از آقای محمد خانی که مقدمات برگزاری این جلسه رو فراهم کردن و جناب آقای علمی که کتاب رو منتشر کردن به شکلی منقح و پسندیده، آنچان که اهل فن تا آنجا که ما صحبت کردیم صورت و ساختار کتاب رو و اون چیزی که به چاپ و به کار ایشون مربوط میشه خیلی تحسین کرد. همچنین اجازه بدید که من سخنم رو وصل کنم به کلام استاد یاحقی با ادای احترام به ساحت مرحوم استاد مرحوم مدرس رضوی و دبروین و همچنین استاد شفیعی کتکنی که ایشون هم در حوزه صنایع شناسی کتابهایی نوشتن. من دنباله صحبت رو میگیرم و میرم به سراغ خود حدیقه و چاپی که ما منتشر کردیم احتمالاً شما میخواید بدونید چه تفاوتی با چاپ مثلا مدرسه رضوی داره این و یا با اون تحریر مریم حسینی، دکتر مریم حسینی داره. از اینجا بحث رو آغاز میکنم که به نظر ما حدیقه دو تحریر متفاوت داره، یک تحریر مفصل، یک تحریر مختصر، و هر کدام از اینها خانواده ای از نسخه دارن. یعنی ما خانواده نسخه های تحریر مفصل رو داریم و خانواده نسخه های تحریر مختصر. تحریر مختصر حدود 5000 بیته که خانم مریم حسینی اون رو تصحیح و چاپ کردن، و تحریر مفصل حدود 11000 بیته با حالا کم و بیش که این رو ما چاپ کردیم. اما چنان که استاد اشاره فرمودن، جالبه که بدونید حتی در تحریر مفصل هیچ دو نسخه ای رو ما پیدا نکردیم که نظم ابوابش مثل هم باشه. یعنی مثلا نسخه آ باشه با نسخه به دقیقاً همون ساختاری که ابیات در نسخه آ داره، این همون هم در نسخه ب باشه. روی این ما فکر کردیم که چرا اینطوره در حقیقت، و نسخه‌های حدیقه اینقدر از جهت نظم مطالب در حقیقت پراکنده و ناهمسان. من اینجا یک فرض رو ارائه میدم، یک فرض علمیه که مثلا فکر میکنم اینطوره. ممکنه بعدها ما این فرض رو اصلاح بکنیم یا کسی محقق بزرگوار دیگری بیاد نظر دیگه ای ارائه بده. به نظر من اینجوری میاد، دبروین وقتی که داره تحول شخصیت صنایع رو بررسی میکنه و میگه که چه شد اصلا این از غزنه و از دربار غزنوی رفت، یعنی اون سفر مشهور خودش رو آغاز کرد که هم سفر بیرونی بود، هم سفر انفسی و هم سفر آفاقی همزمان بود، یک نکته ای رو اونجا مطرح میکنه که من از همونجا میخوام در حقیقت استدلالم و برای فرضی که میخوام خدمتتون مطرح بکنم بگیرم. ایشون میگه که در جامعه عصر صناعی دو طبقه اجتماعی بودن که خیلی مورد احترام بودن، یکی قاضیان و دوم واعظان. تا اینجا البته دبروین بحث رو جلوتر نمیاره و فقط میخواد بگه که این فضا رو این شکلی توصیف میکنه. ما اگر به حدیقه نگاه بکنیم، رتوریک حدیقه رتوریک کاملا مناسب حال واعظانه. یعنی این اثر رو صناعی به نظرم اینجوری سروده که واعظان بیشتر اون رو بتونن در منابر ازش استفاده بکنن. برتر بودن طبقه اجتماعی واعظان در جامعه، خودآگاه یا ناخودآگاه، صناعی رو متوجه این نکته کرده که رتوریک حاکم بر حدیقه رو از نوع متناسب با ژانر وعظ انتخاب بکنه. درست به این علتی که شما مثلا یک پاره ای از باب اول رو میتونید وردارید بذارید توی باب دوم، و از باب دوم رو میشه ورداشت گذاشت تو باب سوم، به خاطر اینکه پاره هایی که در وعظ مناسبه اونها رو صناعی در چند بیت گفته. موضوعی رو مثلا صناعی به نظرش میاد که این موضوع رو مطرح بکنه متناسب با آن که در وعظ در حقیقت اقتضای ژانر وعظه، اینو در 5-6-7-8 بیت میبنده و دوباره میره به سراغ موضوع بعدی. باز شاید به همین خاطره که در حدیقه شما خیلی حکایت‌های طولانی که نیازمند بحث‌های طولانی نمیبینید. اساساً حدیقه اثر یعنی ژانری نیست که درش حکایت غلبه داشته باشه، بلکه برعکس درش بیشتر تمثیل و مثل غلبه داره. یعنی تمثیل‌های صناعی رو که در مثلا 6 بیت پشت سر هم یک تمثیل رو مطرح میکنه، اگر این تمثیل‌ها رو ما استخراج بکنیم متوجه میشیم که زمینه قالب حدیقه تمثیل است و نه داستان و حکایت، چنان که مثلا در عطار مشاهده میکنید و بعدش در مثنوی. علت این تمثیل‌گرایی صناعی هم باز به نظر من به خاطر اینه که این متناسب با ژانر وعظه، یعنی شما در یک تمثیل کوتاه میتونید حرفتون رو بزنید و واعظان منبری میتونن از این اثر بیشترین بهره رو ببرن. در روایتی هم که در مورد تولد مثنوی ذکر شده، این آمده است که کسی که به نزد مولانا رفت و پیشنهاد سرودن مثنوی رو داد، گفت که نمیخواهی اثری مثل حدیقه به سرایی که در اون در کلام اون به وعظی بودن حدیقه اشاره شده، در حقیقت به یک بیان دیگری که مناسب در حقیقت خواندن بر سر منابر باشه این اثر. اینها همه نشانه های اینه که به نظر میاد که سنایی اساساً میخواسته چنین اثری رو تولید بکنه، چنین اثری رو بسراید که متناسب با نیاز و اقتضای جامعه عصر خودش و اون طبقه اجتماعی که در جامعه او خیلی طبقه برجسته‌ای هستن، یعنی واعظان، متناسب با اونها باشه. ما استاد اشاره فرمودن تحقیقاتی من از 76-79 که اولین کتابم در مورد سنایی منتشر شد پیوسته درگیر بودم با سنایی. یکی از دانشجوها رو با جناب استاد پیشنهاد دادیم که بیا سنایی رو بر تأثیر سنایی رو بر آثار بعدی بررسی کن. اونجا هم باز این نکته رو ما متوجه شدیم که بیشتر کسانی، یعنی اون بافت‌هایی که آثار بیت‌های سنایی رو از حدیقه استشهاد کرده بودن، بافت‌هایی که متناسب با ساختار وعظه، یعنی اونجایی که نویسنده یک کتاب یا یک شاعر میخواد وعظ بده. بیشتر البته کتاب‌های نثر ما بررسی کردیم، بهتره در اون کتاب‌های نثر این حکم رو من ارائه بکنم. اونجاها رو که وعظ میخواد بکنه متوسل میشه به حدیقه سنایی. بنابراین این اثر اساساً یک ژانریست که میتونیم اون رو بگیم با رتوریک وعظ این اثر تدوین شده و سروده شده. جالبی کار سنایی اینه که این هیچ صدمه‌ای به ماهیت و هویت معنای متن وارد نمیکنه. یعنی ممکنه شما بگید خب این که مثلا باباشو بشه ابیاتش رو جابجا کرد، آیا این نقصی در هویت معنای متن ایجاد میکنه؟ به هیچ وجه. یعنی مثلا ما روایت نسخه آ رو وقتی با روایت نسخه ب بررسی میکردیم، ساختار معنایی متن رو جابجایی ها به هم نمیزنه. مثلا ممکنه یک حکایتی در فرض بفرمایید باب اول اومده باشه، اون نسخه بعدی این حکایت رو در باب دوم آورده باشه، اون حکایت چون پیام اخلاقیش بلافاصله بعدش میاد، خیلی خیلی مهم نیست که این کجا بیاد. بنابراین اساساً اگر شما در حدیقه، در نسخه های مختلف حدیقه جابجایی مطالب رو دیدید، این جابجایی به نظر من خصلت این ژانریه که سنایی داره درش میسولد. این یک نکته بود که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم. نکته دوم، این سوال ممکنه به ذهن شما رسیده باشه که او بالاخره روایت نسخه مختصر با نسخه مفصل چه تفاوت‌های اساسی با هم داره، مثلا او فقط مختصر شده یا تفاوت‌های دیگه هم درش مشاهده میشه. تا اونجایی که بنده فهمیدم، باز عرض میکنم ممکنه محقق دیگری بیاد و عرض بنده رو اصلاح بکنه، این کاملا طبیعیه. تا اونجایی که من تا امروز متوجه شدم، تفاوت دو روایت مختصر و مفصل در چیست، این رو میخوام صحبت بکنم. ببینید، در حدیقه شما ورودی حدیقه ورودی عرفانی نیست، یعنی بحث اول حدیقه که اتفاقا تمام نسخه ها از این جهت اشتراک دارن، یعنی همه با توحید شروع شده، همه این نسخه ها بدونشن، بحث کلامه. یعنی سنایی وقتی وارد ای درون پرور برون آرای میشه، بلافاصله بعدش در مورد صفات خدا، افعال خدا، مباید بحث کاملا کلامی صحبت میکنه، ورودش با کلامه. برعکس مثنوی که میبینید اصلا ورودش با عرفانه دیگه، نه اون بشنوزنه ای، اصلا این شکلی شروع میشه که تفاوت. بنابراین ورودی حدیقه عرفانی نیست. سنایی تنها عارفیه که بهش میگن حکیم. به نظر میرسه که بیشتر سنایی به حکیم معروفه تا به عارف. در حدیقه با کمال تعجب شما مدخلهایی و فصلهایی میبینید که در هیچ اثر عرفانی دیگری اینجوری نمیبینید. مثلا این حدیقه یک بابی داره در باره 80-86 اگر اشتباه نکنم بیماری مختلف، دقیق هیچ چیزی جو توصیف نشانه های 86 بیماری. بعد تو باب بعدش 86 دارو رو معرفی میکنه که برای تک تک اون بیماری ها کدوم دارو اهمیت داره. اینم هیچ توش شما وارد این باب بشید اصلا حال و هوای عرفانی مشاهده نمی کنید. یکم بدید جلوتر یه باب دیگه داره به دقت یک منجم، تأکید میکنم به دقت یک منجم درباره صور افلاک و نجوم، کاملا تخصصی یک بابی رو اختصاص داده به نجوم. بعد یکم دیگه میدید جلوتر یه بابی رو باز اختصاص داده به تعبیر خواب، اصلا میگه ها، مثلا میگه اگه اینو خواب دیدی معنیش اینه، اگه این به این ترتیب. من اینا رو که کنار هم دیگه میذارم، یعنی سنائی که اون لقبش حکیم است، سنائی که با بحث کلام شروع کرده، سنائی که در اثر خودش درباره این چیزا که عرض کردم صحبت کرده، و باز جالبه بدونید که یک باب رو سنائی اساساً اختصاص داده به در ستایش عقل. من تو صحبت قبلی که اینجا خدمت آقای محمد خانی بودیم عرض کردم چرا این همه هی به عقل میپردازه و این ستایش عقل شما چطوری باید توجیه کنیم، که گفتم به علت اینکه شاعر دوره گذاره، این مال اون نیمه شخصیتی که به دوره قبل مربوطه که به هر حال محوریتی در عقل هست. مجموع اینها رو که کنار هم دیگه میذاریم به یک نتیجه‌ای دست کم بنده در مورد سنائی میرسیم، اون هم این است که سنائی به نظرم میخواسته یک دائره المعارفی از دانشهایی که او داشته و در زمان خودش بوده در حدیقه بیاره، خصلت دائره المعارفی پیدا کرده حدیقه سنائی. اولین تا آنجا که من اطلاع دارم اولین اثر منظومی هم هست که اینطوری، مثلا ما ابو ریحان بیرونی رو داریم که همین میل دائره المعارف نویسی داره، ولی خب تو نثره، ولی توی نظم‌های اولین اثریه که این خصلت رو داره. به نظرم میاد که اینجور چیزی باید بوده باشه، یعنی به این ترتیب من سنائی رو یک حتی در درجه اول یک عارف تو حدیقه نمیدونم. در درجه اول سنائی در حدیقه یک حکیمه به معنی دقیق کلمه، یعنی همون مفهومی که پشت این لغت حکیم نهفته است، تسلط بر دانش‌های متفاوتی که در اون دوره در اختیارشون بوده رو این میبینید شما در خودش جمع کرده و در حدیقه میاد نشون میده. یادم رفت بگم که حتی در حدیقه از فلسفه هم استفاده میکنه، از فلسفهی که در دیوان به شدت حمله میکنه به فلاسفه دیگه، میگه که شراب حکمت شرعی خوریدن در حریم دین که محرومند از این عشرت هوسگویان یونانی. میگه این فلاسفه اینو اصلا بریزشون دیر. یا مثلا کان شفا و کان وفا کس ها به سنت جستن، بو علی سینا ندارد در نجات و در شفا. اینجور اصلا تعریض میزنه قشنگ، ولی توی حدیقه قشنگ میبینید حتی از فلسفه استفاده میکنه. من یک بیت هم در حدیقه پیدا کردم که با نظر تعظیم به فلاسفه نگاه میکنه، که در جایی فکر میکنم تو تعلیقات آوردیم یا در یکی از نوشته ها اون بیت رو هم آوردم و بهش اشاره کردم. به این ترتیب شما یه شخصیتی رو میبینید با این اضلاع متعدد که این اضلاع در حدیقه بازنمایی شده. اشارتی کردن آقای محمد خانی به تناقضها و تضادهای حدیقه. علت تناقضها و تضادها رو هم از همین جا باید شروع کرد، از اینی که این آدم یک رویه نشده. یعنی اگر مثلا شما به مولوی که میرسید به یه عارفی میرسید که عارف خالصه، رها از تناقض‌هایی که کسی مثل سنائی گرفتارشه، ولی سنائی هم به حیث تاریخی هم به حیث فکری فرهنگی هنوز وارد دوره‌ای از تاریخ ادبیات ما نشده که بتونیم ازش به عنوان عارف خالص یاد بکنیم. بنابراین گرفتار ایده های مختلفیه که به ذهن ای آدم میرسه. حالا یک نکته دیگه هم همینجا من در مورد سنائی و این نسخهی که ما تصحیح کردیم خدمتون عرض بکنم، باز جالبه. برخی از ابیات هست که در تصحیح مرحوم مدرس رضوی، این خیلی ها به اون استناد کردن برای شیعه سازی سنائی، توی نسخه ما نمیدونم بگم خوشبختانه یا بدبختانه نیست اون بیت. یعنی اون حدسی که من میزدم که حالا الان خواهم گفت حدسم چیه، یک کمی تایید. یا یه حکایتی داره درباره معاویه و این چیزا توی مدرس رضوی اون تصحیح، اینجا او حکایت طور دیگری بازنمایی شده که متفاوته از حکایت. من میخوام از اینجا یک نتیجه بگیرم. این سنائی به قدری شاعر دوره گذاره، به قدری ویژگی های دوره گذار رو درونی خودش کرده که به هیچ ایدئولوژی و گفتمان خاصی تن نمیده، تسلیم هیچ کدوم، حتی چه میدونم ایدئولوژی عرفانی. اساساً این بر فراز همه ایدئولوژی ها داره حرکت میکنه، از همه ایدئولوژی ها میخواد بهره خودشو ببره. لذا شما تو حدیقه هم صدای ابن سینا رو میشنوید، هم صدای غزالی، دو آدمی که اینا رو به هیچ صورت ما نمیتونیم کنار هم دیگه، یعنی مثلا میدونید که غزالی حکم به تکفیر ابن سینا میده دیگه، ولی تو صنایع هر دو صدا شنیده میشه. یه همچین شخصیتی داره صنایع. علت اینکه آقای باز محمد خانی فرمودن که هنوز ما خیلی زیاد باید در مورد صنایع صحبت بکنیم، هنوز خیلی سوال در مورد صنایع داریم، همینه که اساسا در حدیقه یک شخصیت به تعبیر یکی از استادان شیشه‌ای داره، یعنی کاملا خودش رو به نمایش گذاشته، اصلا خودش رو سانسور نمی‌کنه، اصلا براش مهم نیست که در باب اول درباره زهد صحبت کرده، میاد مفصل ترین باب حدیقه رو به ستایش اختصاص میده. درسته که ستایش های صنایع همراه با نصیحته، درسته که برخی از اون ستایش ها رو آورده که تلخی نصیحت رو، اینا رو من انکار نمی کنم، اما وقتی وارد ستایش میشه به قدری قشنگ، به قدری از ته دل ستایش میکنه که من نمیتونم بپذیرم دیگه اونا مثلا دروغه، ای باور نداره داره، به نظرم از ته دل ستایش میکنه، با این حال به شدت زاهده. یعنی میدونید شما نشاندن زهد و ستایش رو در کنار هم دیگه در وجود یک شخصیت، اگر نگاهتون به آدم یک رویه و تک بعدی باشه نمیتونید، ولی واقعیت اینه که در صنایع اتفاق افتاده و عظمت صنایع به اینه، بزرگی صنایع به اینه که هیچ ایدئولوژی نتونسته این رو در خودش زندانی بکنه. من میخوام این نتیجه رو بگیرم، بنده در خدمت حضرت استاد حتی به این نتیجه نرسیدم که صنایع شیعه است یا سنی، میخوام بگم حتی از این مرز عبور میکنه. برای همین شما حدیقه رو که میبینید، ستایش غیر از اون حالا چهار تا خلیفه رو که همه میارن، امام حسین رو ستایش میکنه، امام حسن رو ستایش میکنه، حضرت زهرا رو ستایش میکنه، امام حنفی، شافعی رو ستایش میکنه، امام رضا هم ستایش میکنه، از اون طرف هم داره. یعنی این اصلا یک اینجور آدمیه، یک برفراز میتونه پرواز بکنه بدون اینکه در قالب یک کدوم از این ایدئولوژی ها بخواد خودش رو محصور بکنه. بخش دیگری از تناقض ها و تضاد هایی که تو حدیقه مشاهده میشه بابت این نکته ایست که این خصلت خاص آزادی بی نهایتی که حدیقه داره. خیلی از این جهت یعنی آزاد اندیشی صنایع رو شما در شاعرای دو شاعر بعدی دست کم عطار و مولانا نمیتونید ببینید. دلیل من خیلی روشنه. شما یه حکایت معروف پیل اندر خانه تاریک بود رو شما لابد شنیدید، همه در ذهن دارید. این حکایت تو حدیقه صورت اصلیش اومده که اونم از یک متن بودایی گرفت. در حدیقه اینجوریه، نگاه کنید، میگه که بود شهری بزرگ در حد غور، و اندر آن شهر مردمان همه کور. نه که تو خانه تاریک باشند بعد شمع بیاری اختلاف از گفتشان بیرون شدی، به قول مولوی میگه اصلا امکانش نیست، امکان شناخت فیل وجود نداره، کل فیل. اونجا آخر همین نتیجه میگیره اولیا از این حدیث سرگردان، بعد حتی میگه انبیا تو این راه حیرانن. تا اینجا ای آدم یه همچین شخصیتی داره صنایع، و درست به این علتی که باید صنایع رو هنوز ما سالها بشینیم و دربارش صحبت بکنیم. این هم یک نکته. خب من 5 دقیقه دیگه این سرفه آقای محمد خانی هم فکر میکنن منشی دیگه باید تموم کنم. یک نکته دیگه که من اینجا یادداشت کردم، باز فکر میکنم سوالشون ناظر بر اون مقدمه بود که ما نوشته بودیم، مسئله جباری، همونو میخوام الان توضیح بدم که مسئله جباریت رو چطوری. اون توضیحی که ما اونجا دادیم، گفتیم خدای صنایع در حدیقه بیشتر خدای جباره، میفهمن که این جباریت رو با عرفان ما چطوری. یک کمی الان توضیح دادم که اساسا صنایع عارف رو اینجا دنبالش نگردید، اما اگر بخوام جواب کمی دقیق تر و در این حال مختصر و خدمت شما بدم، ببینید توی حدیقه خدای متکلمان رو میشه مشاهده کرد. اگر کسی خواست تصویر خدای عارفان رو در سنایی ببینه، بعد بره به سراغ غزلیاتش. در غزل خدای عارفان مطرح شد و درست به این که استادنا شیخون الاعظم گفتن که سنایی شاعر دوران سازه، این یک تعارف یا یک تعریف نیست، واقعا طراح بوتیقای غزل عرفانی سنایی. یعنی شما قشنگ میبینید که این پایه‌ای که ای تو غزل گذاشت، بعد تو عطار گسترش پیدا کرد، تو مولوی و تو حافظ به اوج رسید. طراح بوتیقاستا. قبل از سنایی ما ابوذر بوزجانی رو داریم که اونم یک مثلا یه غزل ازش مونده، بعد ابیاتی هم منسوب به امیر معزی. خلاصه خیلی اگرم هست تک و توکه، اما این آدم تو غزلیاش میاد بوتیقای غزل عرفانی رو طراحی میکنه و فوق‌العاده طراحی میکنه. یعنی مثلا واقعا پایه‌ها همیناست که سنایی گذاشته. اینی که این بیت به مولانا نسبت میدن، اگر بگیم منسوب مال خودش نیست که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار اومدیم، اینم تعارف نیست. واقع امر اینجوری که مولوی بعد از سنایی و به خصوص بعد از سنایی اومد. یا مثلا بارها مولوی در مثنوی دیدید که نسبت به سنایی خیلی تواضع، حتی از من الان حالا اگر استاد یا استاد در نظر دارن، من ندیدم که مولوی نسبت به عطار اظهار تواضع بکنه، ولی نسبت به سنایی چند بار اتفاق میفته که میگه این اصلا یه چیز متفاوتیه. بنابراین اون خدا رو باید در اونجا جستجو کرد. آها یک چیز دیگه هم اگه بدید به من کتابو ببینید، ممکنه بعد برای برخی از دوستان سوال پیش بیاد. این قسمت پایین هر صفحه ما نسخه بدلا رو انگار ذکر کردیم که قشنگ شما بدونید در هر نسخه صورت دیگر ابیاتی که ما در متن صلاح دیدیم که باشه چیست. این شیوه خیلی شیوه ساده، یعنی یک دو خطش رو شما بخونید کاملا متوجه میشید که بر اساس چه نظمی این حروف رو. بعد از انگلیسی استفاده کردیم، احتمالا ممکنه من به یک سوال مقدر پاسخ بدم. خیلی چی میکنه؟ راحت میکنه حروف انگلیسی. مثلا ما نوشتیم F، اگه مینوشتیم مثلا F به جای F، این خیلی برجسته کرده. شما سری چشمتون میره به سراغ F، نسخه ها رو سری پیدا میکنید. به خاطر عدم شباهت در حقیقت تفاوت‌های نسخه ها و حروف و اسم نسخه، ما اینو به صورت حروف انگلیسی آوردیم که دسترسیتون به این راحت تر باشه. خب من دیگه فعلا وحل باسه که صحبتی بود در خدمتتون.
خیلی ممنون از آقای دکتر زرقانی که توضیحات مفید و خوبی دادن. با صحبت‌های آقای دکتر یعقی و آقای زرقانی، شما این که ضرورت تصحیح جدید حدیقه و تفاوت‌هاش و اهمیت حدیقه و این نکته‌ای که اشاره کردن که حالا درست سنایی رو پدر ادبیات عرفانی نه تا شعر عرفانی میدونن، خب این بیشتر شاید برمیگرده به غزلاش، ولی خب حدیقه هم حتما اثر عرفانی هست، ولی نه اون شدتی که ممکنه ما به مثنوی اطلاق کنیم یا آثار عطار.
ببخشید بسید که آره من حرفم رو اصلاح بکنم، حدیقه فقط عرفانی نیست. بخواستم اینو بگم که حالا شما اصلاح فهم.
از آقای دکتر محبتی هم که چند جلسه اینجا بحثی راجع به همین شخصیت دوگانه سنایی بحثایی داشتن و طرح کردن که همه راجع به شخصیت سنایی این بحث رو میشه و خب این چجوری در حدیقه نشون داده و راجع به چاپ آقای دکتر یا حقی آقای دکتر زرقانی هم نکاتی هست بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای که خسته نشید هی لطیفه اول بگم که خب هر حال عرفان جای خستگی نیست و اینا. ما وقتی که بچه بودیم در مشهد، محرم که میشد یک مسجدی داشتیم، بعد این آقایون روحانی میمدن به ترتیب میرفتن منبر، مثلا اول شیخ اصغری بود، بعد شیخ اکبری بود، همینطور تا میرسید به اون شیخ مثلا قوی تر از همه که اون پله بالا باید میرفت، هر کدوم مثلا 20 دقیقه نیم ساعت فلان فلان، بعد اون آخریه دیگه خیلی قدرت می‌داشت که بتونه 3 ساعت جمعیت نشستن یه چیزی بگه که هم جذب بشن هم مثلا خسته نشند فلان. حالا برعکس بنده بود مثلا از نظر بیام پایین منبر رو و
منبر چهارم یه چیزی بگیم که شما خسته نشید و نکته‌ای داشته باشه بعد از اینکه به هر حال اکابر و افاضل خراسان تشریف دارند اینجا و بندم چون به هر حال خراسانی هستم چیزی بگیم که به درد جمع بخوره. من سخنرانی یا نکته‌ام رو با دو سه بیتی از حدیقه چون به هر حال یادیم بشه از خود حدیقه آغاز میکنم که سنایی در مورد اثر خودش ابتدا این نظر رو داره که کس نگفت این چون این سخن به جهان، هر کسی گفت گو بیار و بخوان. زین سپس تا همی سخن رانند حکمای زمانه این خوانند. حکمای زمانه تا بنا کردم چون این شهری، مثل این کس ندیده در دهری. زین نکوتر سخن نگوید کس، تا به حشر این سخن جهان را بس. چون ز قرآن گذشتی و اخبار، نیست کس را بدین نمت گفتار. فضلا متفق شدند بر این، که کلام گزیده نیست جز این. آن که باشد سخن شناس و حکیم، همچو قرآن ورا نهد تعظیم. خب در مورد من تا سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و از آقای محمد خانی تشکر میکنم که در این برحال قحطی توجه به فرهنگ ایشون این چراغ رو زنده نگه داشتن در اینجا و خواهندگان و خوانندگان رو میکشونن به اینجا و این چراغ نیم مرده فرهنگ رو در فرهنگ ملت مملکت ما زنده نگه داشتن. خدا قوتشون بده. و به هر حال از آقای دکتر یعقوبی که استاد بنده بودن در دانشگاه مشهد و دوستم آقای دکتر زرقانی تشکر میکنم که یک فرزند دیگر به ادبیات ما هدیه دادند که پی او بر این بوم فرخنده باد، بر این بوم فرهنگ. و از جناب آقای علمی که به هر حال این سری کتاب ها رو بسیار زحمت میکشند و منقح و خوب در میارند، به سهم خودم که یک دانشجوی در واقع ادبیات هستم تشکر میکنم. و چون در مورد شخصیت سنایی در ادبیات ایران و فرهنگ فارسی من 5 جلسه اینجا سخن گفتم تحت عنوان تلوین و تمکین که سیدیاش هست تو کانال خودمون هم هست، تو کانال شهر کتاب هم هست، دیگه وارد اون حوزه نمیشیم که سنایی رو چجوری با تحلیل کرد که این تعارضهای شخصیت سنایی در حدیقه و دیوان حل بشه. دوستداران میتونن در اونجا مراجعه بکنند و ببینند که نظرگاه ما در مورد سنایی در واقع چی هستش و چجوری این شخصیت عجیب رو میشه در فرهنگ ایران تحلیلش کرد. اونجا ما گاهی گفتیم که گاهی از کفر سنایی سخن گفته میشه، اصلا اینکه این ایمان داره یا نه. چنان که قانعی طوسی روزی از مولانا پرسید که من شک دارم که اصلا سنایی مسلمان باشه با این حرفایی که میزنه، اما مولانا میگه که مسلمانی باید سرش رو بگیره بالا تا بتونه سنایی رو ببینه، نه مسلمان ها، مسلمانی باید سرش رو بگیره بالا. همچین نظرهای متعارضی در مورد سنایی بوده از اول. شمس تبریزی از کسانی که خیلی روی قضیه مانور داده و به هر حال گاهی اوقات میگه اون از حد ایمان بیرونه، اما گاهی اوقات میگه سخنش عین وحی و کلام خداست. اینها نکته‌ای که ما تو اون جلسه مطرح کردیم، به تفصیل و دیگه واردش نخواهیم شد. این جلسه سعی میکنم یه مقداری در مورد خود اهمیت حدیقه که آقای محمد خانی هم فرمودن که من در این زمینه بیشتر صحبت بکنم که حدیقه چه اهمیتی در فرهنگ ما داشته و اکنون خواهد داشت. حدیقه از همون بد و پیدایش خودش عجیبه که ما کمتر کتابی داریم در زبان فارسی که به اندازه حدیقه زود تأثیر گذاشته باشه. حتی بعضن بر کسانی مثلا جوانتر از خود سنایی، مثلا احمد غزالی که خب در سوانح بیتی از حدیقه را آورده یا دیوان سنایی رو. خیلی عجیبه این که این حد و تفسیر کشف الاسرار که استاد اشاره کردن. و باز اونا هر جور باشه میگیم به هر حال متن ادبی کلاسیک ما نیست، اما در کلیل و دمنه که ما یک حکایت کلان رو از معتبرترین نسخه‌های کلی که استاد مینوی هم آورده می‌بینیم، یعنی اینا تقریبا هم عصرن، یک کم متفاوتن. اون هم حکایت داشت زالی به روستای تکاو، مهستی نام دختری و سگاو، یا مهستی نام دختری و سگاو، نو عروسی چو سر و تر بالان، گشت روزی ز چشم بد نالان. که داستان شنیدنی که یک زالی بوده در روستای تکاو نیشابور یا چکاو، بحث کردن هم در حدیقه تعلیقات حدیقه هم در کلی دمنه، که یک زالی بوده، پیرزالی بوده که یک دختری خیلی زیبایی داشته. بعد همیشه میگفتی پیش تو بود مردن مادر، الهی پیش مرگت بشم من. مریض میشه این بچه و دعا میکنه پیرزن که انشالله خوب بشه و اینها. یک روز گاوش میره تو مطبخ که غذا بخوره، سرش تو دیگ گیر میکنه، دیگ سیاه، شاخاش گیر میکنه تو این دیگ. و وقتی میاد به سمت خانه پیرزن از مطبخ، پیرزن فکر میکنه این عزراییله، زال پنداش که اسم عزرائیل. بعد یک دفعه میگه که کی مقل موت یا مکل موت، اون که میگیره مثلا من نمهستیم، اسم من مهستی نیست، یا مهستی یا مهستی نیست، من یکی پیر زال مهنتیم، من پیرزنیم که هنوز جا دارم برای زندگی، دخترم اون خونه است اگه میخوای. یعنی آدرس میده. بعد سنایی نتیجه میگیره که وقت سلامتی دوستش داشت، ولی وقت مریضی خودش رو ترجیح داد بر دخترش. این بگفتم که بدانی که وقتی پیچا پیچ، وقت سخت میشه قضیه، خودتو فقط انتخاب میکنی. همون تعبیری در واقع از قرآن کریم که در روز قیامت هیچ کس جز به خودش فکر نمی کنه، اون روزی که همه باید فرار بکنن. منظورم اینه که شما ببینید در کلی و دمنه که کلاسیک ترین و معتبرترین متن ادبیات فارسی است، از حدیقه ما نه یک بیت، یک حکایت رو اونجا میبینیم، و از این میشه میزان و تأثیر سنایی رو. ابیات دیگه هم البته در کلیله هست. و بعد همینطور این تأثیر ادامه پیدا میکنه، میاد تا حوزه‌های مختلف ادبی و در حال غیر ادبی، تا میرسه به جامی و بعد عصر مشروطه و تا عصر معاصر. که من برای که وقت کمه فقط یکی دو نمونه رو ذکر میکنم تا ببینید که ماجرا چیه. من چون اصلا سنت برخوردم با ادبیات فارسی و بزرگانش سنت انتقادی تحلیلیه، به قول حافظ نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. من هرچه کوشیدم که به یک نفر فقط دل بدم بیارم، نمیتونم یک نفر رو بگم همین فقط و بس. حالا بعد یا خوب نمیدونم دیگه، بعضی همین مثلا 35 سال نقطه های حافظ هم از برن، که مثلا حافظ دگردیسی هاش، دگرسانی هاش، نسخه بدل هاش، فلان فلان. من میگم همشون خوبن، ولی این که آدم یکی بگه دیگه این همون چشم و چراغ منه، در من هم چی ویژگی نیست. به همین خاطر سعی میکنم در اینجا نگاه هایی که انتقادی هم هست به حدیقه یه مقدار مطرح بشه، اما نه به خاطر خارداشت حدیقه، به خاطر بزرگداشتش، که اگر چیزی به درد بخور نباشه کسی بهش توجه نمیکنه که مخالفت بکنه از طریق برهان خلف. در این زمینه اولین در واقع اظهار نظر عجیب و غریب رو شاید در افلاکی ما ببینیم نسبت به حدیقه، که از بین دو سه نظری که من انتخاب کردم، که روزی یک آقای گناهکاری رو افلاکی میگه میخواستن قسمش بدن که مثلا دیگه از این کارو نکن، کار زشت نکن. بعد گفتن اگر این به قرآن قسم بخوره خیلی خطرناکه، ممکنه برگرده اون کارو زشتی که میکنه. یه پارچه آوردن حدیقه رو دورش، دور حدیقه پیچیدن، گفتن این قرآن رو این قسم بخور که دیگه کارو بد نکنیم. بعد مولانا میرسه میگه چیکار دارید میکنید؟ میگه ماجرا اینه، این آدم یه ذره توبهاشو میشکنه، برای که اگر برگشت به قرآن بی احترامی نشه، گفتیم دست بذار رو این و قسم بخور، ولی حدیقه است توش، یا فخری نامه یا الهی نامه، سه تا اسم داره دیگه. بعد مولانا بر می آشوبت طبق قول این افلاکی و حرف عجیبی رو میزنه، میگه که کار اشتباهی کردید. چرا؟ والله قسم جلال رو میخوره، والله این قوی تر میگیرد، یعنی حدیقه بیشتر میگیره، از آن که صورت قرآن بر امثال ماست در این معانی، اما این کتاب روغن و زبده آن است. یعنی حدیقه روغن و کیچکیده قرآنی که این بیشتر ممکنه میخوام میگم حرف درست است یا غلط کاری ندارم، تصور اصحاب مولانا حالا چه این ساخته باشن یک حکایت رو، چه واقعا این رخ داده باشه، همچین چیزی در مورد حدیقه که روغن قرآنه، مغز قرآن حدیقه، این یک تصوره. در همون زمان شمس تبریزی هستش که تقریبا در همین مقالاتی که ازش مونده، خب این همه مقالات نیست، بخشی از چیزایی که از زبان شمس مونده، در همین تیکه پاره ها 18 بار از ثنایی یاد میکنه. خیلی عجیبه، شمس 18 بار از ثنایی یاد میکنه که از این 18 بار 4 بارش بیتای حدیقه رو میاره. میخوام بگم چقدر شمسی که اصلا به کسی نه سرسپردگی داره نه ترسی داره نه خیلی، و ولی نگاه شمس مثل مولانا سرسپردگی محض نیست، دارای طیف مختلفه. همونطور که در مورد شخصیت ثنایی عرض کردیم، گاهی اوقات میگه این به کفر زنار میخواسته بود در آخر عمر، اگر خدا به دادش نمیرسید زنار میبست میرفت از دنیا کافر. در مورد حدیقه هم اظهارات عجیب و غریبی داره. مثلا در جایی میگه که آن دو بیت خاقانی میارزد جمله دیوان ثنایی و فخری نامش. خیلی عجیبه این دو نظر شمس. میگه دو بیت در خب خاقانی رو مولانا میگه چی؟ منطق تیران خاقانی صداست، منطق تیر سلیمانی کجاست؟ میگه حرفای خاقانی صداست، مغز نداره. اما اظهار نظر شمس رو دقت فرمایید که این اون نکته ای که ما در اینجا سخنرانی کردیم دنیایی دو تنها و گفتیم این تصور غلط که مولانا در بست تسلیم شمسه، تصور غلطی که جا افتاده. بسیار مواضع است که شمس با مولانا تفاوت مشربی شخصیتی و فکری دارن. یکیش همین مورد، یکیش هم مثلا در مورد اظهار نظری که مولانا در مورد بایزید میکنه، اما با سند ما تو مقاله نشون دادیم که شمس تندان دید خوشی نسبت به بایزید نداره. 4 مورد تعریفه، 18 مورد نقد خیلی تنده، 3-4 موردم در واقع بی‌تفاوتی خونساست. یعنی این تصور که مولانا در بس تسلیم شمس بوده غلطیه که رایج شده و هم فکر میکنن چون گفتم مرید تو هم تو مراد منی و دیگه چشم بسته هر چه تو بگی من قبول خواهم کرد. خب از این بیت ما کاش میتونستیم تشخیص بدیم اون دو بیتی که منظور شمس بوده چیه، که دو بیت خاقانی میارزد بر جمله دیوان ثنایی و فخری نامش، او را میگه که بوی فقر از کلام خاقانی میآید. آقای دکتر ترکی حد زده بودن در یک مقاله‌ای که اون دو بیت خاقانی چی میتونه باشه، ولی ما مطمئن نیستیم از اون. ولی به هر حال 3 بیت از حدیقه رو در مقالات شمس ما دیدیم، که یکی این کوه اگر پرزمار شد مشکوه، سنگ تریاق هم هست در کوه، هر که را اون حق حصار بود عنکبوتیش پرده‌دار بود. در 3 جای حدیقه ما، نه در یک جا. و یه مصرع هم از حدیقه میاره که بت کشتی طلب شگفت بود، یعنی بت مرغابی که دنبال کشتی باشه. خب این 2 نظر بسیار مثبت. و یه نظرم از معاصران بگم که آقای مرحوم استاد مدرس رضوی است که ببینید در مورد حدیقه چی میگه، خیلی جالبه. میگه قوت فصاحت و بلاغت و فکر بلند و طبع روان و سحرآفرین خیش چنان مهارتی در تألیف و نظم آن به کار برده که از نظر زیبایی های ادبی در منتهای درجه لطافت و براعت و در نهایت درجه حسن و خوبی واقع شده است. یعنی حدیقه در منتهای درجه زیبایی و معناست. و از قول عبداللطیف عباسی نقل میکنه که در حدیقه شعر هست که بی تکلف یک بیت آن به دیوانی ارزد و از غایت بلندی دست قدرت هیچ زی ادراکی به شرف بیان آن نمیرسد. و این بیت گفته حکیم که نکته‌ای گفتم که تکلیف است، سخنی راندم که دیوانی است، در حق خود ثنایی صادق است. یعنی وقتی که کسی جذب چیزی میشه، دل میده به چیزی، اینجوری اون رو قشنگ و زیبا، بعد از اینم میره بالاتر. و انصاف آن است که حکیم در این باب، یعنی در متن فخر بهرامشاه، بدون اندک مداهنه‌ای نسبت به سلطان وظیفه خود را ادا کرده و در متن بهرامشاه مانند شعرهای درباری دیگر راه تملق و یاوه‌گویی را نپیموده و سراسر گفتارش پند و اندرز و موعظه و نصیحت است. من چون سه جای دیگه در مورد صنایع سخن گفتم، یکی در کتاب زلف عالم آراز، اونجا در مورد کرسال بخش از دکتری بنده است که آمدم جایگاه صنایع رو در سنت عرفانی باز کردیم و گفتیم که صنایع نخستین بار این نمادهای عرفانی رو چجوری وارد بخشی از کتاب، البته یکی در اون سیمرغ در جستجوی قاف و آخرش در از معنا تا صورت که به جایگاه صنایع و این که واقعا صنایع وقتی یک هجدهم حدیقه مدح و حجب و هزل و این آخرین که تو این جلسه مطرح کردیم یک یازدهم کل دیوان و هزل و حجب و این چطور ممکنه تمام از آثارش چی باشه؟ مثلا پند و نصیحت و موعظه باشه. مثلا به عنوان نمونه میگه زیاده رنانی که در مد دو بیتش من آوردم برای فق بهرام شاه میگه هست بر رای روشنش جاوید، همه پنهان چرخ چون خورشید. این علم الغیب دیگه، هست بر رای روشنش جاوید همه پنهان چرخ چون خورشید، چرخ تمکین کن از پایش را، شرع تلقین کن است رایش را. خب این حال ما قصدمون نیست که بگیم این درست یا غلط، به هر حال تصویری که این دوستان از صنایع دارن اینه که کلامش مثل قرآنه، حتی بالاتر از نظر قسم خوردن نه وجود نمیشه بهش قسم خورد، این اساره قرآنه و فلان و فلان. ولی دید دیگه ای هم به هر حال باز در طول این تاریخ ادبیات ما مطرح میشه که حدیقه رو در واقع جور دیگه ای مثلا ممکنه تلقی بکنه. که قبل از اینکه اونو بگم یه نکته باز شاید از نظر کاربرد و روش‌شناسی برای ما جالب باشه، استاد مدرس رضوی نکته ظریفی دارن، میگه که تا کسی چندین بار مثنوی مولوی را که در واقع تفصیل و شرح ابیات حدیقه است نخواند و تأمل ننماید بر حقیقت حدیقه مطلع نشود. یعنی میگه اگر کسی میخواد حدیقه رو بفهمه باید از کجا وارد بشه؟ از مولانا مثنوی رو بخونه، بیا سراغ عطار، بعد بیا سراغ حدیقه. حالا جالبه که از خود مولانا هم چیز دیگه باز نقل میکنن، یعنی در افلاکی به نقل از مولانا میگه که هر که به سر سخنان عطار مشغول شود، اول باید عطار رو بخونه، و از سخنان حکیم صنایع مستفید شود، اول بعد بره سخنان حکیم صنایع رو درست بفهمه، به فهم اسرار مثنوی برسد، و هر که سخن صنایع را به جد تمام مطالعه کند بر سر صنایع سخنان ما واقف شد. حالا اینم میشه از منظر متدولوژی واقعا ببینیم ما از عطار از مولانا شروع کنیم بریم سمت صنایع، یعنی عطار که وسط در هر دوتا، یا از صنایع شروع کنیم بیام به مولانا، کدوم ما رو به سر صنایع سخنان اونها واقف میکنه؟ آیا مثنوی از نظر منطق عرفانی و حرفایی که داره قوی تره یا حدیقه؟ این دو سر درست میکنیم. در همون زمان بر مولانا ایراد میگرفتن که خب مولوی خودش عصبانی میشد، خربتی ناگاه از خرخانی سر برون آورد چون تعانی، که این سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی نیست ذکر و بحث اسرار بلند، تا دوانند اولیا انسو کمند. ولی مولانا میگه نه. بعد البته مولانا این سخن رو نفی نمی کنه، میگه که مثنوی من چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. نمیگه حرف غلطی یا درست، میگه من کتاب مثل قرآنه، یعنی قرآن مگه سخنش ظاهرا خیلی سخته؟ نه. ولی چرا در طول تاریخ مونده اما حرف شما نمونده؟ برای که از منطق تمثیل استفاده میکنه، منطقی که حکیم شاد. اما این که در آغاز حدیقه خود صنایع هی تکیه میکنه که در واقع سخن من رو حکما باید بفهمن، شاید به نظر میرسه یه گیری داره صنایع با این قضیه. چرا؟ اگر کسی همه آثار صنایع رو بخونه، صنایع با حکمت مقدار چالش داره که آیا واقعا صنایع کتابش حکیمانه هست یا تعلیمیه، چون حکیم در واقع چی وظیفه ای نداره که مردم رو ارشاد بکنه، مثل پیغمبر نیست، حرف دلش رو باید بزنه، حرف که عقلش میرسه. در اون قصیده مکان در جسم و جان منزل که این دونستان والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجا، آخرش چی میگه؟ آخر نکته که یارب مر صنایع را تو در حکمت صنایع ده، چنان کذبه ورش که آید روان بو علی سینا. درسته؟ یعنی میخوام اینقدر در حکمت اوج بگیرم که روان بو علی سینا هم از اون به رشک بیاد. خب آقای سنایی اگر که حقیقتا عارف چیکار داره کسی از سخنش مونتا دو طیفه. این اون تعارض تاریخی شخصیت سنایی در حدیقه هم خودش رو نشون میده. از همین منظر شاید مثلا کسانی مثل ادوارد برام خب میگه من حدیقه رو خوندم، ما قبول نداریم ها. شاید دوستانم اگر دوستدار حدیقه ناراحت، هیچ گردی بر ساعت حدیقه نمیشنه. میگه کتابی مکرر و کسالت بار که هیچ مثلا چیزی نداره. اما تاریخ ادبیات نشون میده که کتاب کسالت باری نبوده، بسیار هم مورد استناد و توجه مردم و عرفا و ادبا بوده. و اون نکته ای هم که با سعدی بر سنایی میگیره، شاید سعدی تحمل نگاه سنایی رو نداره. در این صحبت ها ما گفتیم که سنایی بیشتر به تلوین علاقمنده. اون ببینید سعدی از همه با احترام یاد میکنه، حتی با فردوسی که مثلا مسلکش ممکنه متفاوت باشه، میگه چی؟ چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد، من آزار مونی که دانه کشد. یا در مورد مثلا ظهیر فاریابی که دیگه مطمئن این فلان استاد هستم میدونن دیگه، که چه حاجت که نه کرسی آسمان، نه زیر پای غزل ارسلان. ولی چرا در مورد سنایی وقتی میرسه میگه که باطل است آن چه مدعی گوید، خفته را خفته که کند بیدار. چرا به سنایی میگه مدعی؟ آیا اشکال از سنایی است از سعدی؟ یعنی منطقی که سعدی میخواد جهان رو تحلیل کنه منطق شاید تمکینیه، اما منطقی که سنایی به سمتش بره تلوینیه. و همین خاطر شاید اینجا که ناظر بر اون بیت معروف سنایی است که عالمت غافل است و تو غافل، خفته را خفته کی کند بیدار. اما سعدی میگه مرد باید بگیرد پند، بر نوشت نقش بر دیوار. دو تا نگاه به نظر، اصلا دو موضوعه. خب همه اینها ما رو به اینجا میرسونه که در واقع حدیقه کتابی است فوق العاده مهم، چه مخالفش باشیم چه موافقش، و بسیار تاثیرگذار که ما نمونه هاشو گفتیم، چه تو ادبیات تعلیمی، چه تو ادبیات روایی، چه تو ادبیات عرفانی. از همون اول، حالا غیر از شخصیت سنایی که خودش یک دنیاییه که از همون وقت ظهور کسایی اصلا میگن من افتخارم که مثل سنایی هم. شما نگاه بکنید که مثلا وقتی که حدیقه به وجود میاد، مخزن الاسرار نظامی بر انگاره حدیقه به وجود میاد، و بعد اسرارنامه عطار بر انگاره حدیقه به وجود میاد. یعنی تأثیرگذاری اینقدر زیاده که اصلا خودش یک کتابی باید نوشته بشه در این زمینه. خب کسی اگر مثل ادواردور اون خسته کننده میبینه، یا ادواردور در مورد شاهنامه هم حرف رو میزد دیگه، باید ببینیم که. اما من هم خودم نکته هایی رو بر این ساختار حدیقه، مفاهیمش و اینها دارم که انشالله، چون من هنوز کتاب رو در واقع تازگی به دستم رسیده نخوندم جز تورق در مقدمه، امیدوارم که روزی توفیق حاصل بشه که کامل بخونم. و آقای محمدتون گفتن این حدیقه رو بیشتر مثلا در مورد سخن بگیم، ترجیح میدم که وقتی باشه که کامل من متن خونده باشم و بتونم اظهار نظر از سر علم و استناد بکنم. چون وقت گذشته دیگه، اگر نکته ای نیست من ختم کلام میکنم. خیلی متشکرم.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر محبتی. ما 5 دقیقه فرصت داریم، اگر دوست شما نکته ای داری بفرمایید آقای دکتر زرقانی، بعد اگر دوستان پرسشی دارن تر.
یکی این که من نه باشه خیلی ممنون. عرض شود که یه نکته من یادم رفت بگم، خیلی مهمه، انقدر که با تأکید الان عرض میکنم. ببینید، ما نباید نقش عامل لهجه یا گویش رو در تصحیح نادیده بگیریم. این فوق العاده مهمه. استاد شفیع کدکنی اشاراتی به این مطلب کردن. حدیقه ما خوشبختانه یکی از خوش اقبالی هایی که داشتیم در بسیاری از موقعایی که با استاد در کتابخونه شون در حال تصحیح بودیم، همراهمون دانشجوی دکتری افغانستانی ما بودن و باورتون نمیشه چقدر از گره های متن رو اونا حل کردن. یعنی اونا میگفتن این روایتی که مثلا استاد مدرس رضوی اینجوری نوشته و نسخه این بوده تغییرش داده به یه علتی که این متوجه نشده این چیه و ما الان اینو داریم، این معنیش هم به وقت معنی بیت هم عوض میشد اصلا. لذا این رو من تاکید میکنم از خوش اقبالی های ماست. و باز جالبه بدونید یه مقاله یکی از دوستان ما نوشت به مناسبت همین حدیقه با عنوان لغاتی که از حدیقه در لغتنامه اومده بود. بعد من ازشون خواهش کردم اون لغاتی که تک شاهدش، بعضی لغت ها هست تو شاهنامه فقط یک شاهد داره، یک شاهدش حدیقه است، پیدا کن. اونا رو استخراج کرده بود. بعضی از این لغاتی که تو لغتنامه ده خدا یک لغته و یک شاهد، اون لغت رو اصلا بد خوندن، بد نوشتن، اصلا اشتباه وارد لغتنامه ده خدا شد که با به کمک این دوستان افغانستانیمون اینا رو بخشش رو تونستیم حل بکنیم. این یک ویژگی شاخص این اثر که خواستم خدمتتون. یکی هم من از کلمه حکیم استفاده کردم کوچولو توضیح بدم. ببینید ما اینجا من یه لیستی اینجا ردیف کردم. حکیم فرخی داریم یعنی ستایشگر، حکیم سوزنی سمرقندی داریم یعنی حج و پرداز درجه یک، حکیم خاقانی داریم که تو یک سبک دیگه یه ژانر دیگه، حکیم سنایی داریم و حکیم فردوسی داریم،
حکیم قانی هم داریم،
حکیم قانی توی متأخرا. من الان خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، شاید وقتی دیگر، ولی فقط الان این نکته رو خدمتون عرض بکنم که دال حکیم در بافت‌های فکری و فرهنگی مختلف تطور معنایی داشت. اینها همه جا به یک معنا نیست و ما باید اون رو بافتش رو پیدا بکنیم ببینیم در اون بافت خاص به چه معناست. اینم چون صحبت کردم دربارش، یک نکته دیگه اون فرمایشی که استاد از قول ادوارد براون فرمودن که میگه بیمزه ترین کتاب ادبیات فارسی همین حدیقه سنایی است. ادوارد براون اینجور اظهار نظری میکنه. من اتفاقا فکر میکردم که چرا ادوارد براون باید همچین حرفی بزنه. تنها باب حدیقه که در همه نسخه های ما نظمش تقریبا مثل همه، یعنی خیلی خیلی کم متفاوته، باب اول حدیقه است. باب اول خیلی باید در مرکز توجه های ما قرار بگیره. در باب اول سنایی تجربه شخصی خودش رو از عبور از کلام به عرفان به تفصیل بیان کرده به زبان تعلیمی. یعنی شما اونجا اگه پشت مثل که مثلا اول در اول متکلم بوده بعد همینجور متکلمانه صحبت میکنه، هی که بعد راههای یکی یکی راههای معرفت رو توضیح میده در حدیقه در همون باب اول، بعد میگه مثلا به عقل میپردازه، میگه عقل جنبه های مثبت رو داره ولی مشکلش اینه که مثلا فرض کنید میتونه راه بره در نهایت، بعد آخرش به عشق میرسه تو همین باب اول که میگه این یه چیز دیگه است اصلا متفاوته. این حرکت از کلام به عرفان رو در حدیقه که تجربه شخصی خودشه قشنگ اونجا سنایی توضیح داده. منتها چون اساس بیان سنایی بر اختصار و ایجازه، فوق العاده مختصر صحبت می‌کنه، یعنی مفاهیم خیلی پیچیده کلامی رو یه دفعه تو دو بیت توضیح میده که واقعا توضیحش و فهمش خیلی خیلی سخته. مثلا فرض کنید که میگه که کفر و دین هر دو در رهش پویان، وحده لا شریک له گویان. اینش خیلی بده. حالا میگه کفر داره میگه وحد شعار توحید بر زبان جاری داره ولی داره در راه و حرکت، همه قدم بیشتر توضیح نمیده. بعد حالا این آدم اینو میخواد بفهمه خب یعنی چی کفر، چطوری من اینو، اینه که اختصار ویژگی بلاغت سناییه. بعد وزنی که انتخاب کرده فاعلاتون مفاعلون فعلون، یعنی وزن روون فاعلاتون رمل و گذشته کنار یه وزن پرپیچ و خم رو انتخاب کرده. وزن پرپیچ و خمه، مطالب پیچیده و به شدت مختصره، به این ترتیب ارتباط برقرار کردن با این شاعر سخته. ادوارد براون یک 10 سال بعد رو حدیقه کار میکرد. میتونم بگم او تعبیر شاعر دیر آشنا رو قشنگ میشه برای حدیقه به کار برد. دیر آدم با صناعی میتونه ارتباط برقرار بکنه، ولی وقتی ارتباط برقرار میکنه و او عمق تجربه شخصی این مرد رو که تو حدیقه بازنمایی شده میفهمه، بعد دیگه ازش خیلی سخته که دید دو سنه.